بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به مباحث نفس، ابتدای غررون فی نفس ناطقه. جلسه پیشین در مورد نظریه منحصر به فرد ملا صدرا که حکیم سبزواری هم از ایشان پیروی کرده، یعنی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، سخن گفتیم و قرار بر این شد که در این جلسه تطبیق با متن بدهیم و برخی از نکاتی که در جلسه پیشین گفته نشد خدمت شما توضیح بدیم. غررون فی نفس ناطقه، ان نفس فی الحدوث جسمانیت و فی البقا تکون روحانیت، فاعور جسمها شبهها كما يحدها الذي نزهها لم تتجاف الجسم اذ تروحت ولم تجاف الروح اذ تجسدت فكل حد مع حد هو هو وان بوجه صح عنه سلبه. خب طبق سنت حسنه خودمان این ابیات را در ضمن متن ترجمه خواهیم کرد که دوباره کاری نشه و فهم مطالب برای دوستان آسان‌تر باشد. النفس فی حدوثها جسمانیتون، یعنی نفس در حدوث خودش جسمانی است. به چه معنا؟ خدمت شما توضیح دادیم، یعنی اصطلاحاً منسوب به جسم است، نه به این معنا که ماده و جسم مادیه صرف باشد. به بیان دیگر خدمت شما عرض کردیم که باید این گونه بگیم که نفس، همان گونه که ملا صدرا تصریح کرده در اسفار و جاهای دیگر، نفس در بدء پیدایش آخر جسمانیات و موجودات مادی و اول تکون روحانیات است. به بیان دیگر این گونه نیست که حکم نفس در بدء پیدایش عین همون حکم جماد باشد، چون گفتیم اگر به این معنا بگیریم ظاهر عبارت این خواهد بود که همین جمادات در اثر حرکت جوهری تبدیل به مجرد می شود، در حالی که جماد از آن جهت که جماد است موجودی مادی است و هیچگاه موجود مادی تبدیل به مجرد نمی شود، بلکه سخن صحیحان است که گفته شود این جمادات در اثر حرکت جوهری به یک مرحله‌ای می رسند، بفرمایید قابلیت و استعدادی پیدا می کنند که یک بود مجردی در اونها پدید می آید. اون بود مجرد در ابتدای پیدایش نهایت وجودهای مادی و آغاز وجودهای مجرد است، یعنی در قوس صعود، در مرز میان ماده و تجرده. وقتی این تعبیر میشه و ما عباراتی را از ملا صدرا خدمت شما عرض کردیم، یعنی که نفس در بدء پیدایش هم تجرد ضعیفی دارد، یعنی بهره ضعیفی از تجرد دارد، و در واقع این موجود مادی و اون جماد هر اندازه که در اثر حرکت جوهری بر فعلیت‌های وجودی شخصوده میشه و کمالات وجودی مییابد، به همون اندازه بود مجرد او نیز اشتداد وجودی پیدا میکند. مثلا بدن میشه بدن نباتی، نفس میشه نفس نباتی. بدن استکمال پیدا میکنه، بر فعلیت‌های وجودیش افسوده میشه در اثر حرکت جوهری، میشه بدن حیوانی. نفسی هم که افاضه میشه در واقع نفس هم اشتداد پیدا میکند و میشه نفس مجرده حیوانی، و همینطور بدن میشه بدن انسان، اون بود مجرد یعنی نفس میشه نفس ناطقه انسان، نفس مجرده انسانی. پس اینکه اون بود مجردی که این بود مادی را همراهی میکند در چه درجه وجودی باشد، آیا در درجه مثلا بفرمایید نبات باشد، حیوان باشد یا انسان باشد، بستگی به این دارد که اون بود مادی چه اندازه قابلیت و فعلیت ها و استکمال وجودی پیدا کرده است. اگر بود مادی در حد بدن نباتی باشد، نفس مجرد هم در حد نفس نباتی افاضه خواهد شد. بود مادی در حد بدن حیوانی باشد، نفس هم اشتداد وجودی پیدا کرده در حد نفس مجرد حیوانی، و همچنین بدن انسانی نفس مجرد انسانی. عبارت رو نگاه کنید، یعنی ان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا ففی الابتداء حکمها حکم التباع المنتبعت فی الماده بل انزل منها اذ لم تکن شیئا مذکورا. بله، انزل منها اسم تفصیل است. یعنی نازلتر از آن. ترجمه بخوایم بکنیم یعنی اینکه نفس جسمانیت الحدوث است، روحانیت البقا است، یعنی در بدو پیدایش جسمانی است، بهره ضعیفی از تجرد دارد، آخر وجودهای مادی و ابتدای وجودهای مجرد است، لذا در ابتدای امر حکمش حکم تبایع منتبع در ماده است. خدمت شما عرض کردیم طبیعت منتبع در ماده میشه همون صورت نوعیه‌ای که همراه با جمادات هست. این هر جسمی، شما پیش از این هم خوانده اید، خدمت شما توضیح داده ایم، هر جسمی در واقع یک صورت نوعیه‌ای دارد، یعنی یک جهت ماده دارد، یک جهت صورت، یک جهت قوه دارد که بدان ماده گویند و یک جهت فعلیت که بدان صورت گویند. جهت فعلیت یا فعلیت سبودی است که بهش میگن صورت جسمیه، یا فعلیت نوساز است که بهش میگن صورت نوعیه. تفاوتی نمی کند این جسم ما جماد باشد، نبات باشد، حیوان باشد، انسان باشد، یعنی جسم جمادی، جسم نباتی، جسم حیوانی و جسم انسانی باشد. در همه اینها هم ماده هست، هم صورت جسمیه هست، هم صورت نوعیه. ولیکن این صورت نوعیه تا زمانی که در مرتبه جماد هست ازش تعبیر می کنند به طبیعت. بله؟ وقتی که به مرحله نبات و حیوان و انسان میرسه همون صورت نوعی اسمش میشه نفس. دقت میکنید؟ لذاست که اینجا تعبیر میکنه به اینکه حکم نفس حکم تبایع منتبع در ماده هست. یعنی نفس اینجا صورت نوعی است که انتباع در ماده پیدا کرده، منتها این صورت نوعی که بهش طبیعت گفته میشود. بل انزل منها، بلکه بفرمایید پایین تر از اون تبایع منتبع در ماده. چرا پایین تر؟ ازلم تکن شیئا مذکورا، اینجا یک تلمیحی به کار برده حکیم سبزواری. این ازلم تکن شیئا مذکورا ناظر هست به اون آیه یک سوره انسان که میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی بر انسان زمانی از روزگار گذشته است که چیز مذکوری نبوده. این لم تکن شیئا مذکورا ناظر به همینه، یعنی پایین تر از این حکم تبایع ماده، یعنی پایین تر از طبیعت و ماده. حالا این بد نیست از بیرون نکته تأمل برانگیز در مورد عبارت حکیم سبزواری بگیم، اونم اینه که نبایی بهتر بود که حکیم سبزواری این عبارت از لم تکن شیئا مذکورا رو به کار نمی بردند. چه این که ما بر اساس عباراتی که از ملا صدرا جلسه قبلی خدمت شما عرض کردیم نباید بگیم که حکم نفس انزل از تبایع مادی است، چون انزل از طبیعت مادی دیگه چیزی باقی نمیماند برای نفس، بلکه طبق سخن ملا صدرا نفس در بدو پیدایش آخر در واقع درجه وجودی موجودات مادی و اول و آغاز موجودات مجرد است، و یعنی که نفس بهره ضعیفی از تجرد در همون بدو پیدایش دارد. خب این وقتی میگه آخر موجود تبایع مادی، خب آخر یعنی چی؟ یعنی دیگه از طبیعت مادی بالاتر است، نه اینکه پایین تر باشد. دقت دارین؟ این خوب بود، نیازی نبودی جمله را حکیم سبزواری بفرمایند، نمیگفتن هم مشکلی پیش نمی آید. این جمله عبارت انزل و منها شبه برانگیز است. دقت میکنید؟ پایین تر از طبیعت و ماده است، اینها نباید گفته بشود. به دیگر سخن وقتی گفته میشه انزل از صور نوعیه مادی، یا بفرمایید انزل از تبایع، این خب بفرمایید انزل و پایین تر از صور نوعیه مادی، صور نوعیه جمادی چی آقا جان؟ انزل از این میشه صورت جسمیه که همون فعلیت سبودی است، یا بفرمایید میشه حیولا یا ماده اولا، یا بفرمایید میشه معدوم دیگه. خب این حرف درستی نیست که ما بگیم نفس مثلا در حد صورت جسمیه بوده، یا در حد حیولای ماده اولا بوده، یا اصلا نبوده. اینها دیگه تعبیراتی است که خالی از اشکال نیست، بهتر بود این تعبیر گفته نشود. حالا آیه چی میخواد بفرماید؟ آیه میشه بر معانی گوناگون هم بشه، مثلا اینکه انسان شیء مذکور نبوده، یعنی در بدو پیدایش نطفه بوده است. خب نطفه چیز قابل ذکری نیست، بله ارزش وجودی نطفه در حد یک مایع منی نجس امثال این هاست دیگه. بله این چیزی نیست که بخوایم مثلا بگیم انسان در قبل از این که به شکل مثلا بدن و روح و اینها در بیاد، خب اونو میشه به همون معنای نطفه حمل کرد، چون نطفه هم واقعا شیء مذکور نیست، نه اینکه اون شیء مذکور یک امر عدمی بوده. اینها دیگه در واقع بیش از این که تفسیر آیات باشد تحمیلی بر آیات است و همیشه یادمان باشد که در تفسیر آیات که از منشأ وحیانی برخوردارن دست به عصا راه بریم، همینطوری راحت هر چیزی را به هر چیزی به هر آیه تطبیق ندهیم. به هر حال فالاضافت و الالمادته داخلتون فی وجودها اولا، این اضافه به ماده که داخل در وجود نفس است، یعنی از همان اول و آغاز وجود، وجود نفس مثلا مادی است، اما وجود مادی اون تکامل پیدا میکنه و به حد تجرد هم میرسد. این یه معنیش میتونه این باشد. یه معنی هم که گفته میشه اضافه نفس به ماده داخل در وجود ماده است، به این معناست که ما زمانی میتوانیم نفس را نفس بگوییم که یک نسبت به اضافهی به بدن مادی داشته باشد. یعنی اگر بین نفس و بدن مادی یک تعلق و ارتباط وجودی نباشد، اصلا به چنین موجودی نفس گفته نمیشه. در جلد 8 اسفار ملا صدرا به تفصیل در این باره سخن گفته، تعلق نفس به ماده یا بفرمایید به اون بدن مادی ذاتی نفس است. یعنی نمیشود نفس نفس باشد ولی تعلق وجودی و ارتباط وجودی به ماده و بدن مادی نداشته باشد. اینو میگن ذاتی نفس است. دقت میکنید؟ لذاست که اگر کسی گفت ما یک نفس، اگر کسی نفسی را فرض کرد که هیچ تعلقی به ماده یا بدن مادی ندارد، او در واقع نفس را تصور نکرده، او عقل مجرد را تصور کرده. لذاست که در تعریف جوهر نفسانی گفته میشه موجود جوهر مجردی که ذاتاً مجرد است ولی فعلا تعلق به ماده دارد. ولیکن در تعریف جوهر عقلی مجرد اینو نمیگن، میگن جوهر عقلی مجرد اون جوهر مجردی است که ذاتاً مجرد، در فعل هم مجرد است. لذاست که اگر شما آمدید در تعریف نفس گفتید ذاتاً مجرد است و فعلا هم مجرد است، خب شما این معنیش اینه که شما تعریف عقل را گفته اید. عقل مجرد دیگه نفس نیست. نفسانیت نفس به اینه که یک تعلق وجودی به بدن داشته باشد. برای چی؟ برای اینکه در افعالش نیازمند بدن است. اگر این تعلق وجودی و ارتباط وجودی نفس را از بدن گرفتید، این میشه عقل مجرد، دیگه بهش نفس مجرد گفته نمیشود. لا كالذوات المستقله بل المجرده التي تترى عليه الاضافه المغوليه من خارج. میفرماید نفس در آغاز وجودش مانند ذوات مستقله ای نیست که وجود مستقل از ماده داشته باشد و هیچ اضافه ای به ماده نداشته باشه، بعد بخواد از بیرون بیاد عارض بشود. یعنی مثل اون ذوات مجرده عقلی که هیچ اضافه ای به ماده ندارن، مجردات عقلی ذاتن مجردن، فعلا هم مجردن، یعنی در حدوث خودشون هیچ اضافه و نسبت و تعلقی به ماده ندارند. نفس از اینا نیست. این لاک از ذوات المستقلت داره چیو خارج میکنه؟ عقل مجرد. میخواد بگه نفس مثل عقل مجرد نیست. منتها اینجا حکیم سبزاری یک بل آوردن که به قول حکیم هیدجی در تعلیقی که بر منظومه دارن اینجا جای بل نیست. نباید بل میگفتن. بله معنیش اینه، این بل به معنای واو عطف. اینجا دقت داشته باشین، میگه نفس در آغاز وجودش مانند ذوات مستقله یعنی مجردات عقلی نیست. بعد این ذوات مستقله مثل چی؟ این المجردت التي تترى عليه الاضافه توضیح همونه. ذوات مستقله و مجردات عقلی همون مجرداتی هستن که نسبت و اضافه بر اونها از خارج عارض میشود. بله مثلا اینا چی میگفتن؟ در واقع نقد سخن فلاسفه مشاع این عبارت. فلاسفه مشاع میگفتن که نفس مجرد از عالم عقل به سمت بدن میآید تا بدن رو تدبیر بکنه. کی میاد افاضه میشه؟ وقتی که اون بدن قابلیت پیدا کنه که این نفس مجرده را که در واقع تجرد عقلی دارد دریافت بکنه. بعد مثال میزدن مثل کشتیبان که در آغاز از کشتی جدایه، بعد به کشتی یه اضافه مقولی پیدا میکنه. اضافه مقولی یعنی این که میان مضاف و مضاف الیه در واقع استقلال وجود دارد. یه پدری هست، یه فرزندی هست، بعد شما میایید بین این پدری و فرزندی ارتباط اضافه و نسبت برقرار میکنید. یک طرفه نیست اضافه، یه اضافه مقولی، اضافه اشراقیه رو خارج میکنه. تو اضافه اشراقی یک طرف هست، قبلا هم توضیح دادیم، مثل اضافه خورشید به شعاع خورشید مثلا. لذا این نسبت نفس به بدن از نوع اضافه و نسبتش از نوع اضافه مقولی نیست که نفس مجرد یک وجود مستقلی داشته باشد مثل مجردات عقلی باشد، بدن و ماده و بدن مادی هم یک وجود مستقلی داشته باشد بعد بیاد بین اینها اضافه و نسبتی برقرار بشه، همچنان که بین کشتیبان و کشتی چنین نسبتی هست، کشتی وجود جدایی دارد، کشتیبان هم وجود جدایی دارد، بعد میان بین اینها یک نسبت و اضافه برقرار میشود، یکی میشه طرف میشه ناخدای کشتی و کشتی را میراند. بله، نفس و بدن این گونه نیستن. لذا به جای بل حکیم صدر باید واو عطف میذاشتن، لا کالذوات المستقله والمجرده التي تترا عليها الاضافه المقوليه من خارج، نمانند جوهرهای عقلی مجرد که اضافه مقولی از خارج بر اونها عارض می شود یا از خارج عارض نشده. بله، و فی الانتهاء بعد الحركات الجوهریه و الاستکمالات الذاتیه و صفتیه تسیر مجردتن، میگه در پایان نفس بعد از حرکات جوهری و استکمالات ذاتی و صفتی است که پیدا میکنه به حسب حرکت جوهری مجرد میشود، یعنی به حسب ذات و اوصافش تکامل مییابد و مجرد میشه، و اون وقتی که بدن مادی میشه از مراتب نازله نفس. دقت میکنید؟ بازم تأکید میکنم از ظاهر عبارت حکیم سبزواری این برمیاد که نفس در بدو پیدایش مادی است و همین ماده تبدیل مجرد میشه. خب این منظور این نیست که ماده از آن جهت که مادی است چهره عوض میکنه و میشه مجرد، مثل این چوبی که میسوزد میشه زغال، منظور این نیست. منظور اینه که اون موجود، اون بعد مادی در اثر حرکت جوهری و استکمالات ذاتی و وصفی پیدا میکند، بر فعلیت‌های وجودیش افزوده میشه و صلاحیت پیدا میکنه که اون بعد مجردی که در بدو پیدایش بسیار ضعیف بود، این اشتداد وجودی پیدا کنه و بشه نفس. بله، بشه نفس. اینو باید اینجوری تبیین بکنید. ولی اگر کسی اومد گفت همین ماده تبدیل به نفس مجرد میشه، مثل اونجایی که چوب تبدیل به زغال میشه، این حرف غلطی است، چون ماده از اون جهت که مادی است هیچگاه تبدیل به مجرد نخواهد شد. نطفه مثال بزنیم، چه راه دور میریم، نطفه ای که در رحم قرار میگیرد تبدیل به علقه و مضغه و اینها میشه، بعد میفرمایه ثم انشأناه نفسا آخر، اون نطفه میشه علقه، علقه میشه مضغه، بعد گوشت و پوست و استخوان میروید، بعد نفس اونجا ایجاد میشه. ثم انشأناه خلقا آخر، نه اینکه نطفه که شده علقه، علقه شده مضغه، پوست و گوشت و استخوان، همو تبدیل به مجرد بشه، او باشد که دیگه نطفه و علقه و پوست و گوشت و استخوان باقی نمیماند. دقت میکنید؟ پوست و گوشت و استخوان دیگه فاتحه رفت، مثل چوب که میره زغال میاد جاش، اینجوری میشه دیگه. بله، یا مثل اون آبی که در اثر حرارت بخار میشود، مایع هست تبدیل به گاز میشه، اینجوری نیست. ظاهر عبارت شما را نفریبد، و این اگر کسی به این ظاهر بگیره که غلطه. بنده خیلی خیلی انتظار داشتم که امثال حکیم سبزواری این عبارات را بیشتر توضیح میدادن، باز میکردن، به این شبهات میپرداختن که آیا همین موجود مادی است که تبدیل به مجرد میشه، یعنی مثلا علقه مزغه بدن میره جاش نفس مجرد میاد، یعنی مثلا که چوب میره زغال میاد. قطعا خیر، در این حال که بعد مادی نطفه و مزغه و علقه و بفرمایید بدن، گوشت و پوست و استخوان در جای خود محفوظ است، این یه بعد چهارمی پیدا میکند، اصلا چهارم نگید، یه بعد دیگری پیدا میکند. ثم انشأناه خلقا آخر، این میشه نفس مجرد. دقت میکنید؟ یعنی از دل به تعبیری قشنگ مثال زدن همین حکما، میگم مثل زغال که وقتی که در مجاورت آتش قرار میگیرد از دلش در واقع سرخ میشود و حرارت و آتش بیرون میزند. زغال ما هست ولیکن اون آتش از دل زغال بیرون میزند. دقت کنید، نه اینکه زغال رفته آتش اومده، نه اینکه زغال تبدیل به آتش شده به اون معنا که زغال بره آتش بیاد جاش، مثلا مثل اینکه مایه، آب مایه تبدیل به بخار میشه، دیگه آب مایه باقی نمیماند، این منظور نیست. این بدیهی البطلان است. لذا حتما باید دقت داشت. لذاست که خیلی از تابعان حکمت صدرای گفتن بر اساس خود عبارات مولا صدرا در بعضی جاها گفتن که این در ابتدا باید بهره ضعیفی از تجرد داشته باشد، ولیکن به تبع استکمالات جوهری که بدن و ماده پیدا میکنه، این بعد مجرد ضعیف هم اشتداد وجودی پیدا میکنه، میرسه به یه مرتبه، مثلا در مرتبه جمادات یک بهره ضعیفی از تجرد داره، بعد اشتداد که پیدا میکنه میشه نفس نباتی، چون بدن نباتی پدید آمده، بعد بدن حیوانی که پدید آمد این هم متناظر با او اشتداد وجودی پیدا میکند میشه نفس حیوانی، بعد بدن انسانی میشه نفس انسانی و هاکذا. دقت میکنید؟ این بسیار مهمه، این تصور صحیح از بحث داشتن. در اینجا با این توضیحاتی که حکیم سبزواری مطرح میکنند، این نتیجه حاصل میشه که بدن خ خود از مراتب نفسه، یعنی مرتبه ای از مراتب نفس است. وقتی شما میایید میگید که این بدن در اثر حرکات جوهری و استکمالات ذاتی و صفتی مجرد میشود، لازمه سخن اینه که میان نفس مجرد و این بدن یک نحو اتحادی هست. اگرچه حکیم سبزواری توضیح ندادن و خوب بود اینجا به این بحث بپردازن، حالا در ادامه اشاراتی خواهند داشت، ملا صدر را تصریح میکنه که رابطه نفس و بدن رابطه ماده و صورته، یعنی ترکیبی که بین نفس و بدن هست از نوع ترکیب اتحادی است. شما میدانید که ما ترکیب رو دو نوع میدانیم در یک تقسیم بندی، یک ترکیب انضمامی داریم، یک ترکیب اتحادی. در ترکیب انضمامی دو تا موجودی که بالفعل و مستقل از یکدیگر هستند با هم ترکیب میشن و این استقلال و فعلیت خودشون رو همان گونه که قبل از ترکیب داشتن بعد از ترکیب هم حفظ میکنن. مثلا شما فرض بگیرید مثلا این اجزاء ساختمان کنار هم قرار میگیرد، سیمان و آجر و اینها میان و هم میچسبند، یک مرکبی رو درست میکنن. خب اینجا این ترکیب آجر وجود مستقلی دارد، سیمان وجود مستقلی دارد، چه قبل از ترکیب و چه بعد از ترکیب. نهایت اینه که شما آمدید آجر و سیمان را زمیمه یکدیگر کردید. ولی در ترکیب اتحادی بعد از ترکیب دیگه ما دوتا وجود مستقل نداریم، اصلا دوتا از همون ابتدا هم اجزای مرکب اتحادی هر دو بالفعل نبودن. مرکب اتحادی میان یک وجود بالفعل و یک وجود بالقوه مطرح میشه، مثل ماده و صورت. بله، اینجوری نیست که وقتی گفته میشه ماده و صورت با هم ترکیب میشون یعنی اینکه یک وجود واقعی مستقل به نام ماده داریم، یک وجود واقعی مستقل به نام صورت، بعد اینا آمده باشن با هم ترکیب شده باشن. خیر، رابطه و ترکیب میان ماده و صورت ترکیب اتحادی است. بله، و اگر ترکیب ترکیب اتحادی باشد، در واقع این موجود مثلا جسمانی یک سری در اثر مثلا حرکت جوهری یک فعلیت هایی پیدا می کند، مثلا قبلا نطفه بوده و بعدا میشه علقه، بعد میشه مزغه. زمانی که فعلیت علقه پیدا می کند، از اون جهت که الان بالفعل علقه هست بهش میگن صورت، و از اون جهت که این در واقع قبل از این علقه نبوده، در اون مرحله‌ای که نطفه بوده این علقه وجود نداشته، نهایت این که اون نطفه امکان استعدادی علقه شدن را داشته بهش میگن در واقع اون جهت قوه یا ماده. لذاست که میگن ماده نطفه امکان این را که پذیرای صورت علقه باشد دارد، یعنی ماده و صورت از مراتب وجود واحد جسمانی انتزاع میشود و در واقع از اون مرتبه فعلیتی که الان اون چی که الان هست تعبیر به صورت میکنن و آنچه که میتواند دارا شود و الان ندارد تعبیر به جهت قوه میکنن. و اگر اون جهت قوه رو لامتعین اعتبار بکنن اسمش میشه ماده اولا، اگر اون جهت قوه رو به صورت تعین یافته اعتبار بکنن بگن این قوه قوه خاص فلان چیز خاص است، ازش تعبیر میکنن به استعداد. حالا اینها رو بنده در نهایت الحکمه اون بخش مربوط به ماده و صورت مفصل توضیح دادم، انشاءالله که یادتان باشد. اگر هم فراموش کردید میتوانید مراجعه بکنید. حالا طبق این سخن که رابطه نفس و بدن از نوع رابطه اتحادی است و بدن مرتبه ای از مراتب نفس، ممکنه ای برای ذهن انسان غریب بیاید که چطور یک بدن مادی میتواند مرتبه ای از مراتب نفس مجرد باشد. بله، اینا با هم جمع میشن اصلا، مجرد و ماده. یعنی چی که بدن از مراتب نفس؟ نفس شما میگید مجرد است، بدن رو میگید مادی است، ماده چگونه میتونه از مراتب نفس مجرد باشد؟ به بیان دیگر طبق مبنای حکمت متعالیه، طبق اون مبنای جسمانیت الحدوث، بفرمایید که نفس یا انسان یک واقعیت دارای مراتب است. یک مرتبهش میشه نفس، مرتبه تجردی است، یک مرتبه ماده است که میشه بدن. از مرتبه تجردی تعبیر به نفس میشود، از مرتبه ماده تعبیر به بدن، و میگن بدن از مرتبه ای از مراتب نفس است. دقت میکنید؟ خب چجوری میشه یه امر مادی مرتبه ای از مراتب امر مجرد باشد؟ این سوال مهمی است. پاسخ این اشکال با دو نوع نگاه به نفس و بدن حل میشه. شما به یک واقعیت واحدی که انسان باشد و از دو مرتبه نفس و بدن برخوردار هست، دو جور میتونید نگاه بکنید، به دو اعتبار میتونید اینها رو لحاظ بکنید. یک اعتبار به شرط لایی است، یک اعتبار لا به شرط است. شما در نگاه لا به شرطی در واقع چیکار میکنید؟ اگر آمدید نفس و بدن را متحرک به حرکت جوهری دانستید و گفتید که اینها دائما در حرکت و استهلاکند به تعبیر حکیم سبزواری و در هر لحظه ای صورت نوعیه استکمال پیدا می کند و این بدن هم به تبع استکمال پیدا می کند، در این صورت نگاه شما به نفس و بدن نگاه لابشرت است، یعنی نفس و بدن را متحرک به حرکت جوهری می دانید بدون اینکه این دو را متوقف در یک حد و مرتبه خاصی در نظر بگیرید. این میشه اعتبار چی؟ اعتبار لابشرت. دقت می کنید؟ حالا اگر آمدید لابشرت در نظر گرفتید، یعنی نفس رو دائم الاستهلاک و دائم الحرکه در نظر میگیرید، بدن رو هم به همین شکل، اون وقتی که میتونید بیاید بگید این بدن مرتبه ای از مراتب نفس است، هیچ ایرادی ندارد. ولیکن کی نمیشه گفت بدن مرتبه ای از مراتب نفسه؟ وقتی که شما نفس را به شرط لا در نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی نفس را به شرط لا به صورت یک ماهیت نوعیه تامه در نظر بگیرید، به صورت یک وجود مستقل در نظر بگیرید، بگید آقا نفس در برابر بدن اعتبار بشه به تعبیری. اگر نفس را در برابر بدن در نظر گرفتید، گفتید ما یک نفس مجرد داریم که خود وجود تام و ماهیت تام می دارد، جزو یکی از اقسام جواهر خمسه هست همین نفس مجرد، اینجا دیگه نمیشه گفت بدن مرتبی از مراتب نفسه. بدن میشه به شرط لا، نفسم میشه به شرط لا، اینا میشن دوتا وجود مستقل که دوتا ماهیت مستقل ازش انتزاع شده. ولیکن اگر اینا رو لا به شرط در نظر گرفتید و از این یک طرف از طرف دیگر ترکیب اینها رو اتحادی دانستید، میتوانید بگید که بدن مرتبه ای از مراتب نفسه. چرا؟ چون ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادیست، اینها دوتا واقعیت نیستن که به هم زمیمه شده باشن، اینها یک واقعیت واحدند که دو چهره دارند. یعنی اینها که میگم تعبیر دقیق‌تر، یک ما با یک واقعیت واحد روبرو هستیم که این واقعیت واحد دو چهره دارد، دو مرتبه دارد. فرق است بین این که بگید انسان واقعیت واحد دارای دو مرتبه است، یا این که بگید اینا نفس و بدن دو تا واقعیت هستند که منظم به هم شده اند. اگر رابطه نفس و بدن اتحادی باشد و ما یک واقعیت واحد دارای مراتب داشته باشیم، یعنی اینها رو در برابر هم قرار نداده ایم، لا به شرط اعتبار کرده ایم تو این نگاه، اینجاست که میتونیم بگیم بدن چون وجود جدای از نفس و نفس وجود جدای از بدن ندارد، لذا بدن میشه مرتبه از مراتب نفس، چون این دو یک وجودند، نه دو وجودی که به هم زعیم شده باشند. حالا این مقدماتی که از بیرون گفتم، مثل اینکه نفس و بدن رابطه اتحادی دارند و اینکه اینها وجود واحد دارای دو مرتبه، جز مقدمات بحثه که حالا حکیم سبزواری متاسفانه این بخش رو خیلی به اجمال دارن مطرح میکنن. یه معماهایی هست که اینها باید از بیرون گفته بشه تا خواننده متن تصویر و تصور درستی از چگونگی ارتباط بین نفس و بدن بر اساس مبنای ملا صدرا پیدا بکند. پس خلاصه این میشه، اگر ما آمدیم رابطه نفس و بدن رو اتحادی دانستیم و گفتیم یک وجود واحدی است که دارای دو مرتبه است، یک مرتبه از یک مرتبه نفس و از مرتبه دیگر بدن در واقع تعبیر می شود، در اینجا شما نفس و بدن را در واقع لابشرط اعتبار کرده اید که دائما در حال حرکت و استهلاک است و بفرمایید دائما در مسیر حرکت جوهری قرار دارد. ولیکن اگر آمدید این دو مرتبه واقعیت واحد، یعنی نفس و بدن را دو مرتبه که نفس و بدن هست و یک واقعیت هست رو در برابر هم دیدید، نفس رو جدا اعتبار کردید، بدن رو هم جدا، اینو میگن اعتبار به شرط لا، یعنی هر یک از اینها رو یک ماهیت تام در نظر گرفتید، اینجاست که دیگه نمیتونی بگی بدن مرتبه از مراتب نفسه. چرا؟ چون تو این اعتبار به شرط لا شما بدن رو میگی جسم، جسم جوهر جسمانی مادی میدانید، نفس مجرد را جوهر مجرد نفسانی میدانید و جوهر مجرد نفسانی قسیمه جوهر جسمانی است و این قسیم متباینن با هم، دو امر متباین که نمیتونن یکی از مراتب وجود دیگری باشد. دقت میکنید؟ این تحلیل ریشه در ارتباط ذاتی نفس و بدن هم دارد. یعنی شما اگر آمدید وجود نفس را نسبت به بدن و اضافه نفس را به بدن ذاتی دانستید، گفتید که تعلق نفس به بدن یا بفرمایید اضافه نفس به بدن ذاتی نفسه، یعنی دیگه نمیتونید نفس را جدای از بدن و بدن را جدای از نفس در نظر بگیرید. اگر کسی بمیرد و تعلق تدبیری نفسش از بدن قطع بشه، دیگه نه بهش بدن نمیگن، اینو میگن یک جسم مادی. بله؟ دیگه میشه یک جسم جماد، حکم جماد را دارد. بدنی که نفس ارتباطش رو باش قطع کرده، در حقیقت به دقت عقلی، به حقیقت عقلی بدن نیست. اینجا مجاز عقلیه. نفسی که تعلق تدبیریش رو از بدن قطع میکنه و بدن مرده در واقع به زمین میفته، این وقتی که او تعلق تدبیری ازش میره بهش بدن نمیگم به دقت عقلی. اگر احیانا میگیم این بدن فلانی است، اینجا مجاز عقلی به کار برده ایم، یعنی اسناد الی غیر ما هو له است. دقت میکنی؟ بدن تا زمانی بدن است که نفسی بدان تعلق تدبیری داشته باشد، نفس نیز تا زمانی نفس است که تعلق تدبیری به بدن داشته باشد. بله ممکنه کسی اشکال کنه، خب بعد مرگ این بدن رفت، پس نباید بگیم نفس در عالم برزخ؟ چرا اونجا هم میگیم نفس. چرا؟ چون اونجا نفس تعلقش به بدن برزخی است دیگه، منتها بدن مادی نیست، یعنی بازم ارتباط نفس و بدن از بین نرفته، منتها نفس تعلق به بدن برزخی و مثالی پیدا کرده است. ولیکن تا وقتی که در مرتبه طبیعت داریم از نفس سخن میگیم، مراد ما از بدن همین بدن مادی است. این دقت را داشته باشید. اینم که میگیم فعلا در مرتبه عالم طبیعت سخن گفته میشه. بله در مرتبه برزخ نفس تعلق به بدن مثالی گرفته، نه بدن مادی. پس باز هم بدن لا به شرط همراه نفس اعتبار شده. وقتی میگیم بدن لا به شرط اعتبار میشه، یعنی بدن و مایی باید نفس را همراهی کنه. حالا چه بدن در مرتبه طبیعت بدن مادی اون را همراهی میکند، در مرتبه مثال بدن مثالی او را همراهی میکند. دقت کردی؟ پس بستگی به این داره که اگر ما نگاه لا به شرطی داشته باشیم و نفس و بدن را واقعیت واحد بدانیم، در برابر هم قرار ندیم، بگیم اینا یه وجودند، اون وقت میتونیم بگیم بدن از مراتب نفس است. ولیکن اگر نگاه به شرط لایی داشتید، یعنی وجود نفس را در برابر وجود بدن اعتبار کردید و هر یک را یک ماهیت تام در نظر گرفتید، این اعتبار به شرط لایی دیگه نمیتونه بگی بدن از مراتب نفسه. چرا؟ چون تو این اعتبار نفس ذاتاً مجرد است و ماهیت و هویت مجردی دارد که دیگه نمیشه. پس این دو اعتبار که یکی میشه لا به شرط، یکی میشه به شرط لا، در واقع دو نوع نگاه مختلف به وجود واحد انسانی است. نه اینکه در خارج دو تا واقعیت داریم ما، نه، یک واقعیت واحده، دو مدل میشه بهش نگاه کرد. نگاه لا به شرطی داشته باشیم، اعتبار لا به شرطی، میشود گفت بدن از مراتب نفس است. نگاه به شرط لایی داشته باشیم، نفس و بدن رو در برابر هم قرار بدیم، نمیشه گفت بدن از مراتب نفس است. اینجا که ما گفتیم بدن از مراتب نفس است، به اعتبار لا به شرطی است. لذاست که این بد نیست بدانید این نگاه لا به شرطی رو ما در تمام موجودات مادی که متحرک به حرکت جوهریان داریم. مثلا شما میگید که کی شما میتوانید بگید در اون بحث نطفه و علقه و مضغه که بعد میشه بدن انسان تبدیل میشه بدن، کی میتونید بگید که این نطفه همون انسانه، علقه همون انسانه، مضغه همون انسانه؟ یعنی کی میتونی بگی در همه اینها وجود واحد انسانی است که داره چهره عوض میکند؟ وقتی که شما این مراتب رو لا به شرط اعتبار بکنید. بله، یعنی لا به شرط از این که اینها رو محدود به مرتبه وجودی خودش در نظر نگیرید. اگر اینها رو به شرط لا اعتبار کنید، یعنی هر کدوم از این نطفه و علقه و مضغه را در مرتبه خاص خودش با قطع نظر از دیگر مراتب ببینید، نطفه رو در اون مرتبه وجودی نطفهش در نظر بگیرید، دیگه به این میگن نطفه، بهش انسان که نمیگن. یا علقه را در مرتبه خاص خودش در نظر بگیرید به شرط لا، یعنی توقف در اون مرتبه داشته باشد، اینجوری اعتبار کنید، دیگه به علقه انسان نمیگن. مزغه هم همچنین به هاکزو. ولیکن اگر اومد اینا رو لا به شرط در نظر گرفتی، یعنی متحرک به حرکت جوهری به تعبیر حاجی سبزواری فل حرکت و استهلاک در نظر گرفتید، همه اینها صحیح هست که گفته شود وجود واحد انسانی است که در مراحل و مراتب گوناگون حرکت چهره‌های گوناگونی پیدا کرده. دقت کردین؟ پس این اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی در همه حرکت‌های جوهری که رابطه طولی دارن، یعنی حرکت‌های جوهری طولی قابل تر هست. بله در حرکت‌های جوهری که رابطه عرضی دارند قابل تر نیست. مثلا فرض بگیرید چوبی میاد تبدیل به زغال می شود. خب جوهر چوب تبدیل به جوهر و صورت نوعیش تغییر کرده، صورت نوعیه چوب رفته، صورت نوعیه زغال آمده. اینجا حرکت جوهری به صورت عرضی است، یعنی یک صورت نوعیه جوهری که چوب باشد به یک صورت نوعیه دیگری که زغال باشد تبدیل شده. اینا رابطه عرضی با هم دارند. اینجا دیگه اون اعتبار لا به شرط و به شرط لا مطرح نیست، اینجا فقط به شرط لاست دیگه. چوب جدای وجودی جدا دارد، زغال هم وجودی جدا دارد، چون رابطه عرضی بین اینها هست. پس این اعتبار به شرط لا یا لا به شرطی که در حرکت‌های جوهری گفته می‌شود، در اون دست از حرکت‌های جوهری مطرحه که رابطه طولی داشته باشد، نطفه، علقه، مضغه، بدن انسان و امثال اینها. لذاست که حکیم سبزواری می‌فرماید و ان استغربت کون طبیعت او الجسم و غیر ما من مراتب النفس فعلم. اگر به عقل تو غریب می‌نماید و دور می‌نماید از ذهنت که طبیعت و جسم و غیر این دو، یعنی ماده، این چیزایی که مادی هن، از مراتب نفس باشن، بدان ان لکل منها اعتبارن، برای هر یک از اینا دو اعتبار هست. بله، اعتبارو انهو لا به شرط و اعتبارو انهو به شرط لا. یک اعتبار اینه که لا به شرط در نظر بگیریم، ده یک اعتبار اینه که به شرط لا در نظر بگیریم. و به عبارت دیگر اعتبار و کونهی فی الحرکت و الاستهلاک، که این میشه همون اعتبار لا به شرط. اگر ما اینها رو دائما وجود واحد متحرکی بدانیم که دائما در حال استهلاک و استکمال است، اینجا میشه اعتبار لا به شرط. لذا میتونیم بگیم نطفه انسان است، علقه انسان است، مزغه انسان است و هاکزا، یعنی همه اینها وجود واحد انسانی است که مراحل گوناگون طی کرده، یعنی اعتبار لا به شرط. و اعتبار دوم که به شرط لا باشد، همان و اعتبار الوقوف و الفعلیت و الفعلیه، همون اعتبار توقف و فعلیت است. یعنی اگر همون لحظه رو در نظر بگیریم، اون فعلیت نطفه را که در همین مرحله هست، متوقف در همین مرحله است در نظر، این میشه به شرط لا. دیگه نطفه رو نمیشه گفت علقه، علقه رو نمیشه گفت مزغه، مزغه رو نمیشه گفت نطفه، هیچ کدوم انسان نمیشه گفت نطفه را نطفه گویند. والمعدود من مراتب النفس انما هو كل واحد به اعتبار الاول. این که ما اومدیم بدن را از مراتب نفس گرفتیم به این خاطره که هر یک از اون نفس و بدن را به اعتبار اول، یعنی اعتبار لا به شرط در نظر گرفتیم. بدن لا به شرط باشد میشه مرتبی از مراتب نفس، نفس لا به شرط باشد میشه مرتبی از مراتب بدن. والعبارت الاولا ان کل واحد اشراق من اشراقات النفس. والعبارت الاولا و اولاترین عبارت اینه که بگیم هر یک از اینها اشراقی از اشراقات نفس هستند. این اشراقی از اشراقات نفس نیاز به توضیح دارد، خود حکیم سبزواری توضیح نمیدن. ایشون میخوان بگن والعبارت الاولا، یعنی عبارت شایسته تر و بهتر اینه که بگیم، یعنی چی، توضیحش اینه، میگه مثلا هر یک از این جسم و طبیعت و همه اینها و دیگر مراتب، اینا اشراقی از اشراقات نفس و مرتبه ای از مراتب وجود نفس است. اینجوری بگیم، یا بفرمایید تعبیر دقیق‌تر، وجود نفس یک وجودی است که جامع همه این مراتبه. بدن یکی از اشراقات همین نفسه. روح نباتی یکی از اشراقاتشه. روح حیوانی یکی از اشراقاتشه و قوای این نفوس هم از اشراقات نفسه. در واقع نفس در بدو پیدایش یک موجود مادی است که در اثر حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه و همه این مراتب رو به وجود آورده. اینو میخواد بگیشون. یعنی اون حرکت استکمال نفس به واسطه حرکت جوهری اگر نباشد، این ابدان و نفوس گوناگون و قوای نفوس ظهور پیدا نمی کند. پس همه اینها اشراقی از اشراقات نفس است. و قد شبه النفس فی استکمالاتها به مراتبها به حرارت تحدث فی فهم من نار مشتعلت تجاوره ثم تشتد تلك الحراره به تجمر و تشعل و تنور. اومدن فلاسفه نفس رو در این استکمالاتی که دارد و مراتب گوناگونی پیدا میکند به حرارتی تشبیه کردن که در زغال از ناحیه آتش ایجاد میشه. کدوم آتش؟ آتشی که مشتعل است و در مجاورت زغال است. ثم سپس اون حرارت، حرارتی که در زغال است، با آتش گرفتن و شعله ور شدن و نورانی شدن شدت و تکامل پیدا می کند. بله، تجمر یعنی آتش گرفتن، تشعل شعله ور شدن و تنور نورانی شدن، این تکامل پیدا می کند. دقت میکنید همون تمثیلی که خدمتون عرض کردم، ببینید زغال تبدیل به آتش نمیشه مثل اون جایی که آب تبدیل به بخار میشه، یعنی موجود مادی تبدیل به مجردی به نام نفس نمیشود، بلکه این موجود مادی در اثر حرکت جوهری قابلیتی پیدا کرده مانند زغال از دلش حرارت و شعله میزنه بیرون، یعنی یه بود دیگری در این زغال پدید میاد. دقت میکنید؟ شاید تعبیر دقیقتر، مثال دقیقتر این باشد، مثل اون فرض بگیرید آهنی که در یک شرایط فیزیکی خاصی قرار میگیره، در شرایط فیزیکی و شیمیایی خاصی که قرار میگیرد، اون در واقع خاصیت مغناطیس پیدا میکنه، میشه آهن روا. وقتی آهن خاصیت مغناطیسی پیدا میکند، اینجوری نیست که اون نیروی مغناطیس مثل چسب دو قلوی رازی آورده باشن از بیرون بهش چسبونده باشن، یعنی نیروی مغناطیس عارض نشده از بیرون به اون معنا که وجود جدایی از آهن داشته باشه مثل چسب، بعد بیاد به چسب به این و اون کشش و در واقع جذب را پیدا بکند. نخیر، نیروی مغناطیس از دل همین آهن آمده بیرون. البته اینا همه مثال است و در مثال مناقشه نیست، برای تقریب به ذهن گفته میشه این همه این موارد. خب ازا عرفت هازا فاعبر عمیت عینه الیمنا، و اینها از ابتدای عبارت است که نتیجه بحثای پیشینه، برای اینکه خسته کننده نباشد میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.